گاهی وقتا زبان زندانی میشه برای امر دینی. گاهی وقتا زبان زندانی میشه برای امر دینی، به این معنا که مثلا در عالم مسیحیت گفتن اگر قرار اهل دین باشی باید از چارچوب زبان لاتین باشه، و تو حالا زبان لاتین بلد نیستی، لذا باید دستتو بذاری تو دست کشیش هایی که زبان لاتین بلدن تا اونا کتاب مقدس رو برای تو ترجمه کنن. یکی از اشتباهات ممکنه چنین باشه که دین حتما با زبان عربی پیوند داره. حالا کی زبان عربی خوب بلده و بهتر میتونه؟ اینم یکی از توهمات. بین زبان عربی و دینداری ربط وثیقی وجود نداره. بی تردید سعودی ها، درباریان سعودی از همه حوزویان ما و علمای حوزوی ما زبان عربیشون بهتره. خیلی از حوزویان ما زبان عربی هم خوب بلد نیست، نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن بنویسن. حالا فرض کنیم که علمای ما خوب درس میخونن و خوب میتونن حرف بزنن، بی تردید صحبت کردنشون به اندازه ملک فهد نیست، بی تردید مثل اونها نمیتونن فصیح حرف بزنن، بی تردید مثل اونها نمیتونن فصیح بنویسن. اما به صرف اینکه سعودی ها عربی رو بهتر از ما بلدن به این معناست که دیندارترن؟ هیچ همچین ربطی وجود نداره. لوتر بنیانگذار جنبش پروتستانتیسم معتقد بود خب این در دوران قرون وسطا کلیسا به قدرت رسید در کنار قدرت امپراتوری، و این قدرت فساد هم آورد و کشیش ها در کلیسای کاتولیک معتقد بودند که اینا واسطه فیض هستند بین خداوند و انسان ها، و اونها یعنی حقیقت خودش رو در مسیحیت نشون میده، و اونها که زبان لاتین بلدن یگان مفسران حقیقت مسیحی هستند. و اگر تو میخوای به حقیقت مسیحی برسی باید دستتو به دست در واقع نظام پاپی کلیسا بدیم، سلسله مراتبی که نهایتاً به پاپ ختم میشد. خب کلیسا جنایات زیادی هم کرد، از انگیزیسیون گرفته، شمع آجین کردن جورج دانو برونو گرفته، یه عده رو به نام جادوگر ملحد کشتن، جنگ های صلیبی رو راه انداختن، بعد یه نقشه مثل شهرداری ها کشیدن و سند بهش میفروختن، پول میگرفتن به شما سند میدادن تو قبرت بذاری که اون دنیا زمین بهش رو تحویل بدن. مثل تهران ما منطقه یک داره، ولنجک داره، نمیدونم زعفرانیه داره، توی بهشت هم زمین های نزدیک به حضرت مسیح بود، قیمت ها بالاتر بود، فقیر فقرا باید میرفتن پایین شهر بهشت و پولدارا مثلا برن بالا شهر بهشت. باز این حماقت ها هم شکل گرفته بود. لوتر کارش این بود که اومد انجیل رو به زبان آلمانی ترجمه کرد تا به مردم بگه بابا امر دینی در اسارت زبان نیست، خودت برو انجیل رو بخون، لازم نیست برای اینکه معنای انجیل رو بفهمی دستتو بذاری تو دست کلیسای پاپی. گاهی وقتا دین اسیر زبان میشه، و دین با یک زبان و یک ادبیات خاصی پیوند میخوره. مثلا اگر من بگم محمد و نگم صلی الله علیه و آله و سلم، یک امر گناه بزرگ نشوند. اما حالا اگر برم احادیث امام جعفر صادق رو بیارم، احادیث امام محمد باقر رو بیارم، هیچ موقع اونها مثل ما راجع پیامبر صحبت نکردن و اونها محمد رو محمد صدا میکردن، میگن نه تو باید حتما این صلی الله علیه و آله و سلم رو بگذاری. الان امروز تو ارشاد ما من یه شعری گفته بودم مثلا راجع محمد، گفت نه وسط شعر یهو صلی الله علیه و آله و سلم گن زده به شعر من، کار منو خراب کرده، اما نه باید حتما این صلی الله علیه و آله و سلم رو بیاری. گاهی وقتا دین در اسارت زبان قرار میگیره. یه نکته راجع به زبان بگم زبان صرف ابزاری نیست که ما از زبان استفاده میکنیم. زبان هر ملتی، زبان هر قومی، زبان هر انسانی اولین ظهور اون فرد یا اون جامعه است. یعنی شما عبدالکریمی رو میخواید بشناسید، اولین چیزی که باهاش مواجه دارید کلماتی است که از اون میشنوید. این زبان ظهور هستی انسانه. زبان ابزاری نیست که انسان به کار میبره، زبان ظهور هستی فرد یا یک ایمان یا یک اندیشه است. زبان بیانگر نحوه بودن ماست. به همین دلیل تا کسی دهنشو باز نکرده شخصیتش پنهانه. همین که دهنشو باز میکنه همه ی وجودشو در زبان آشکار میکنه. حالا گاه زبان تکراره. وقتی زبانی تکرار شد، این زبان عادت. وقتی این زبان عادت شد، دیگه روح نداره، حقیقت نداره. پس یه معیار به شما بدم. هر جا کلمات تکراری دیدید، هر جا زبان تکرار دیدید، بدونید لغلغه زبانه، اونجا حقیقت وجود نداره. حقیقت همیشه تازگی داره. مثال بزنم. بلال حبشی رو گرفته بودن. امیت بن خلف در صحراهای سوزان مکه، بلال یه برده بود، دست و پاشو بسته بودن و یک سنگ بزرگ هم گذاشته بودن رو سینه شون آفتاب، و امیت بن خلف میگفت به محمد فش بده، و زیر اون شکنجه امیت بن خلف میگفت لا اله الا الله. این لا اله الا الله با ایمانی پیوند خورده بود، و این لا اله الا الله جان بلال رو دگرگون کرد و او رو از یک برده به یک انسان آزاده تبدیل کرد، و این لا اله الا الله پشت دوتا امپراتوری رو شکست، امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم. اما امروز مادر بزرگ من این تسبیح رو میچرخونه، هی میگه لا اله الا الله. لغلغه زبانه، یک عادته، یک تکراره. این با اون حقیقتی که در جان بلال ظهور پیدا کرد، ظهور ارتباط پیدا نکرده. اگر عبدالکریمی اومد پشت تریبون در مسجد و دیدید حرفهایی میزنه که صدها سال داره تکرار میشه، نه روح داره، نه با جان پیوند برقرار میکنه، یا عبدالکریمی رفته تو تلویزیون داره حرفایی میزنه که بچه من، جوون من میگه اون زرزر رو خاموشش کن، چقدر حرفای تکراری، اونجا حقیقت ظهور نداره. امر دینی با یک تراوت، با یک تازگی نسبت داره. کی از خوندن حافظ خسته میشه؟ شش قرن میخونیم، تو هر خونه حافظ هست. این سخن با چیزی نسبت داره که حرف من عبدالکریمی با اون حقیقت نسبت نداره. لذا حرفای من وراجیه. کی از خوندن مولانا خسته میشه؟ پس یه معیار به شما بدم. هر جا زبان تکرار بود، اونجا زبان عادته، و اونجایی که زبان عادته، فکر، خودآگاهی، تجربه زیسته وجود نداره و اونجایی که تجربه زیسته یعنی ایمان زندگی نشده، امر دینی وجود نداره. اونجا دکون وجود داره، اونجا ریا وجود داره، اونجا خر کردن و شالاتانی وجود داره، اونجا سیاست وجود داره، اما امر دینی وجود نداره. امر دینی وجود نداره. حالا این حرف شمس تبریزی رو میفهمیم که میگفت زبانی دیگر باید، زبانی دیگر باید. آنجا که زبانی دگرگون میشه، نه اینکه زبان فارسی رو ترکی کنیم، ترکی رو عربی کنیم، نه، من هم به زبان فارسی حرف میزنم، روزنامه کیهان هم به زبان فارسی حرف میزنه، بی بی سی و وی او ای هم به زبان فارسی حرف میزنن، نه، این روح زبان رو دارم بیان میکنم. زبانی دیگر باید یعنی باید این زبان جان دیگری داشته باشه. و البته این کار هر هرزه دهانی نیست، کار هر چاله دهانی نیست که هر کی دهنشو باز بکنه فکر کنه که میتونه زبان رو دگرگون بکنه. شما شریعتی میخونید، زبان دیگره، زبان دیگره. حالا صرف نظرت بحثای سیاسی اینو نکنه، ما رو انقلاب کرد، ما رو بدبخت کرد، این بحثا رو دارم اون بحثا رو نمیخوام بکنم. میخوام میگم با شریعتی چون تجربه تازه‌ای از این ایمان هست، این زبان دیگرگونه. و انتقادی که من به روحانیونمون دارم، انتقادی که به حوزه‌های علمیمون دارم، زبانش مرده. این زبان مرده نشانگر اینه که روح تازه‌ای وجود نداره و ما نیازمند یک روح تازه هستیم، نیازمند یک روح تازه هستیم. اگر امر دینی یعنی تجربه دینی تازه وجود داشته باشه، زبان دین زبان دگرگونی میشه. ما دو گونه زبان داریم، یک زبان بسته و یک زبان باز. زبان بسته یعنی زبانی که فقط تو یک محدوده‌ای در یک دهی فقط با همولایتی‌های خودش میتونه صحبت بکنه. زبان باز یعنی زبانی که گشوده است، با خیلی ها میتونه صحبت بکنه. اگر شما یک فردی، یک جریانی، یک اجتماعی، یک حوزه علمیه‌ای، هر چیزی دیدید، این که فقط توی محدوده خاصی میتونه صحبت کنه و قدرت ارتباط با دیگران رو نداره، اینجا امر دینی وجود نداره. اینجا امر دینی وجود نداره. اما اگر شما تفکری دیدید که از دین صحبت کرد اما قدرت اینو داشت که با دیگران ارتباط برقرار کنه، اینجا امر دینی وجود داره. من مثالی که میزنم همیشه امام موسی صدره. امام موسی صدر رفت تو کلیسا با مسیحی‌ها صحبت کرد، یعنی در جانش غنایی وجود داره که میتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. جامعه سنتی ما اگر پاشو از این منطقه جغرافیایی بیرون بگذاره، بره افغانستان، بره عربستان در یک جامعه تسنن، حتی تهران پاشو بره مناطق جنوبی کشور ما، مثلا با اهل تسنن بخواد ارتباط، میبینه زبان مشترکی نداره. یعنی فقط میتونه با پامنبریای خودش تو ده خودش برای شیعیانی که به خودش اعتقاد داره ارتباط برقرار کنه. با بچه خودش نمیتونه ارتباط برقرار کنه، با دختر کاکولی ما نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. اینجا امر دینی وجود نداره. شما تجربه اسلام رو نگاه بکنید، اسلام در عهد از شبه جزیره، از سرزمین حجاز شروع شد، در عرض دو قرن به یک تمدن بزرگ، به یک امپراتوری بزرگ که تقریبا نصف جهان رو و شاید بیش از نصف جهان رو گرفته. در این تمدن مغول حضور داره، هندی حضور داره، چینی حضور داره، سیاپوس حضور داره، عرب حضور داره، عجم، یک قدرت هاضمه‌ای داره که میتونه با همه ارتباط برقرار کنه. اونجایی که این قدرت ارتباط وجود نداره، یک قبیله گراییه، یک قوم گراییه. اینجا امر دینی وجود نداره. اینجا خودن للناس نیست، خودن للناس العالمین نیست. اینجا یک اندیشه قومیه، یک اندیشه قبیله‌ایه. خسته شدید یا نشدید؟ اگر بخوام همه چیزایی که یادداشت کردم بگم، گاه معمولا در طول تاریخ گذشتگان پیامبری ظهور پیدا میکرد، با این پیامبر یک تجربه تازه‌ای از جهان صورت میگرفت و به دنبالش یک زبان تازه شکل میگرفت، که این زبان منظورم نه اینکه با پیامبر یک زبان عربی، نه، این زبان روح دیگری داره و با این زبان تازه آدم‌های تازه‌ای خلق میشن که در اون جامعه وجود نداشت. با دعوت پیامبر افرادی ظهور پیدا میکنن که قبلا در عرب جاهلی وجود نداشت یا کمتر وجود داشت. اما بعد از یه مدت که میگذره، یه عده میان اون ایمان پیامبر رو تبدیل به پاره ای از گزاره ها میکنن و پاره ای از باورها میکنن و یک سیستم میسازن. بعد مثلا میگن اصول دین 3 تاست، اصول مذهب 5 تاست، تشیع یعنی اینها، تسنن یعنی اینها، ها؟ یعنی به مجموعی از گزاره ها تبدیل میشه. یک سیستم میسازن برای حقیقت دینی، یک نظام میسازن. بعد میگن هر کی به این گزاره ها اعتقاد داره مؤمن است، هر کی به این گزاره ها اعتقاد نداره مؤمن نیست. یعنی دین رو تبدیل به علم کلام میکنن. بعد این باورها آرام آرام در طول تاریخ میمونه، مثل رودخانه هایی که میرن رسوباتش میمونه، متسلب میشه و ایمان میشه باور به این گزاره های متسلب. اینکه ما معتقد باشیم مسیح پسر خداست، اینکه ما معتقد باشیم مسیح بعد از مصلوب شدن رفت به آسمان، اینکه ما معتقد باشیم مسیح باز میگردد، اینا باورهایی است در سنت مسیح. جرئت نمی کنم من مثال های خودمون بزنم، تو خودمونم راجع به عصمت، راجع به ائمه، راجع به کلی باورها هست. بعد ایمان میشه اعتقاد به این باورها. میتونیم باورها رو حفظ کنیم، مثل اون امام اول علی، امام دوم حسن، برو تو 12 بعد بند عقب یا عقب، ربطی نداره. میتونی به همه اینها در فاهمت اعتقاد داشته باشی، هیچ نسبتی با جانت نداشته باشه. اینکه من مفهوم مادر بودن رو، یعنی فداکاری، ایثار، همه چیز رو برای فرزند دادن رو، به جای اینکه اینطوری زیست بکنم، بگم مادر بودن اعتقاد است به اینکه بچه رو دوست داشته باشی. مادر بودن یعنی فداکاری. اینکه من اینها رو تبدیل به آموزه بکنم، غیر از این است که در جانم متحقق میکنم. متوجه عرایزم میشید؟ در طول تاریخ ایمان زنده تبدیل میشه به باره ای از باورهای مرده و این آسیب شناسی بزرگ جهان اسلامه. پاره ای از باورها در طول تاریخش متسلب شده و دعوا سر این باورهاست. اما این باورها با نسبت زندگی من چه میکنه؟ هیچ. زندگی من و جان من رو تحت تأثیر قرار نمیده. لذا دعوای ما میشه بر سر باورهای ذهنی، نه بر سر نحوه بودن خودمون. بعد ایمان دینی میره احکام حقوقی جاشو میگیره، فقه. همه دعواهامون سر اینه که این دو تا تارمون بیاد بیرون یا بره تو. ایمان دینی میره مرجعیت های دیگه جای امر دینی رو میگیرن. دیانت یعنی این که در این جهان تنها و تنها و تنها یک مرجعیت اصیل وجود داره و جان بشر در نسبت با اون مرجعیت اصیله، و اگر نسبت من با اون مرجعیت اصیل قطع بشه، گم بشه، بشر گم میشه، خودش رو هم از دست میده. دیانت یعنی نسبت داشتن با یک نقطه مطلق و لابشرط. تنها و تنها یک نقطه مطلق و لابشرط وجود داره، حقیقت، خداوند. و دیانت یعنی خانه کردن در ساحت قدس. دیانت یعنی با این حقیقت نسبت داشتن، با نام او و یاد او و در هوای او زیستن. بعد ما میام این مرجعیت رو، این مرجعیت اصیل رو، این یگانه حقیقت بنیادین رو میذاریم کنار، کلیسا رو مینشونیم جاش، کشیش رو مینشونیم جاش، آخوند رو مینشونیم جاش، فقه رو مینشونیم جاش، مجموعی از اعتقادات نظری رو مینشونیم جاش، قدرت سیاسی رو مینشونیم جاش، مرجعیت سیاسی رو مینشونیم جاش. اینجا امر دینی رخ بربست، اینجا امر دینی رخ بربست. امر دینی یعنی که من تنها و تنها و تنها در برابر یک حقیقت حس خشیت و خشوع دارم و وقتی او رو میبینم دیگه چیزی رو نمیبینم. دین یعنی شنیدن کلمت الله، دین یعنی شنیدن سخن خدا. اما تمام صحبت بر سر اینه، سخن خدا یعنی چی؟ سخن خدا یک امر فیزیکی است، یعنی همینجور که من حرف میزنم او هم حرف میزنه. متفکران ما در گذشته بین دو تا صحبت به اصطلاح تمایز قائل بودن، می گفتن یک زبان، زبان آفاقیه، یک زبان، زبان آفاقیه، مثل این زبانی که من دارم با شما صحبت میکنم، ارتعاش هوا صوت رو ایجاد میکنه، این کلام از حنجرهای من خارج میشه بر ذهن شما می نشینه. اما وقتی از کلمت الله، وقتی از کلام خداوند صحبت می کنیم، مرادمونه که حنجره‌های خدا تکون می خوره و صدا خارج میشه. خیلی مشرکان است، خیلی متوهمان است. گذشتگان ما از کلام دیگری صحبت می کردن، زبان انفسی. این زبان انفسی، کلمه زبان اینجا بیان استعاره است، نباید این رو به زبان، چنان که وقتی میگیم که خداوند رو ببین، این خداوند که دیدنی نیست، این دیدن به مفهوم استعاره داریم به کار. وقتی میگیم شهود الله، شهود خداوند، رؤیت خداوند، اینجا کلمه شهود رو داریم به استعاره به کار میبریم. شنیدن کلام الهی هم اینجا یک بیان، بیان استعاره است. شما بین استعاره و زبان حقیقت، زبان مجاز و زبان حقیقت رو باید فرقش رو متوجه باشید دیگه، فرقش رو متوجه باشید. اگر من بگم الان شب است، یک واقعیتی رو دارم به حقیقت بیان میکنم. اما اگر بگم برای من اتفاقی افتاده است که آسمانم به حال من بغض کرده، اینجا زبان، زبان استعاره است. این زبان با زبان قبلی متفاوت ها. اگر بگم برادر من نامردی کرد، از پشت به من خنجر زد، منظور این نیست که یک نیزه یا خنجر در پشت من فرو کرده، دارم یک معنایی رو با بیان پشت به من خنجر کرد بیان میزنم. نگو عبدالکمی دروغ میگی، پیرن تو بزن بالا، من جای خنجر نمیبینم. این زبان، زبان دیگه است. وقتی از کلمت الله صحبت میکنیم، این زبان، کلام الهی، در واقع داریم با زبان استعاره صحبت میکنیم، داریم از یک کلام، از زبان انفسی صحبت میکنیم. این زبان انفسی به این معناست که در این جهان فقط موجودات نیستن، این جهان فقط متشکل از چوبها، درختها، کوهها، سنگها، ستارها، آسمانها و انسانها نیستن. در میان اشیا، در پس این اشیا، یک حضوری وجود داره و این حضور عین شعوره و این شعور با بشر ارتباط برقرار میکنه و میتوان در منادات و در دیالوگ با این شعور بود. مثل اینکه من بگم بشر میتونه به گفتگو با حقیقت بپردازه، انسانی که با حقیقت زندگی میکنه پیوسته در منادات و گفتگو با حقیقته. من درست میفهمم یا غلط میفهمم، درست عمل میکنم یا غلط عمل میکنم. حقیقت با ما سخن میگه، اما این سخن گفتن از سنخ سخن لفظی نیست. فرد دیندار کسی است که در هر آن زندگیش کلمت الله رو میشنوه. فرد دیندار کسی است که در هر لحظه در منادات با خداونده، در هر لحظه این گفتگو قطع نمیشه. اما این گفتگو ملازمی نیست که گفتگوی لفظیه. دیانت یعنی تربیت شدن گوش جان. امر دینی آنجایی است که گوش جان تربیت شده و جان بشر می تواند ندای حقیقت رو بشنوه. در جهان کنونی نسبت هشت بشر با حقیقت گم شده. در جامعه ما امروز ما با حقیقت هیچ نسبتی نداریم و در لسان و اندیشه من تعبیر وجود، تعبیر حقیقت، تعبیر ساحت قدس، تعبیر خداوند همه به یک امر واحد دلالت میکنه. از چند امر صحبت نمیکنم. خداوند یعنی حقیقت. در هند بودم، من تحصیل کرده هندم، ساختمانهای بود، ساختمانهای بود به نام، به یاد گاندی، به نام گاندهی بهاوان. گاندی رو اونا میگن گاندهی، گاندهی بهاوان، و بر سردر اونا نوشته شده بود God is truth یا truth is God. خدا حقیقت است، حقیقت خداست. ما کلمه خدا رو به کار میبریم، دائما میگیم خدا خدا خدا. حقیقت کجای زندگی ماست؟ دین یعنی تربیت گوش جان برای شنیدن صدای حقیقت، و ما امروز با حقیقت هیچ نسبتی نداریم. تمام زندگیمون شده منفعت و مصلحت. حقیقت کجای زندگی ماست؟ این ندا یونانی ها میگفتن ندای لگوس، ندای عقل جهانی. این جهان تحت سیطره یک عقله. عقلم کلمه ناقصیست، به عقل بشری میاد. کلمه ندارم برای توصیفش. هر کلمه میگم میتونه ذهن رو رهزنی کنه. در این جهان ندایی هست. ذره ذره این جهان میتواند با بشر سخن بگوید، به شرط اینکه گوش جان تربیت بشه. به قول حاج مولا هادی سبزواری، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. این زمزمه فقط در یک گوشه جهان نیست، فقط در میان مسلمان ها نیست، این زمزمه فقط در میان ما ایرانی ها نیست، این زمزمه فقط مال تاریخ اسلام نیست. در تمامی تاریخ بشر این زمزمه هست، در همه فرهنگ ها هست. تو باید گوش جانت رو تربیت کنی. اگر گوش جانت رو تربیت کردی، مارکس میخونی، ندای جهان و ندای حقیقت رو میشنوی، مارکس رو نمیبینی. نیچه میخونی، ندای حقیقت رو میشنوی. فروید میخونی، ندای حقیقت رو میشنوی. بودایی ها رو میخونی، ندای حقیقت رو میشنوی. این قصه رو من خیلی دوست دارم. میگن که دکتر شایگان نقل میکرد، علامه طباطبایی اوپانیشاد ها میخوند، کتاب بودایی ها رو میخوند و زار زار گریه میکرد. چرا؟ گوش جانش تربیت شده. این ندا رو همه جا میشنوه. این ندا فقط در 6666 آیه کتاب مقدس من نیست، این ندا رو همه جا میشه شنید. تو نمیشنوی. وقتی کسی که ندا رو جایی نمیشنوه، قرآنم میخونه نمیشنوه. قرآن میخونه، قرائت میکنه، تلاوت نمیکنه. و تلاوت یعنی گشوده شدن اون گوش جان. این ندا رو در جایی نمیشه حبسش کرد. بگیم فقط اینجاست. هیچ کس بر این ندا سیطره نداره، هیچ کس نمیتونه این ندا رو تصاحب بکنه و بگه اگر این ندا رو میخوای بشنوی باید از حلقوم من بشنوی. احمقانه ترین تفسیر امر دینیه که ندای الهی رو حبس بکنی در یک اندیشه، در یک ایده، در یک حوزه، در یک روحانیت، در یک مرجعیت، در یک قدرت سیاسی. ایمان یعنی تلاوت کلمه الله، یعنی تربیت جان برای شنیدن سخن خدا، و این با قرآن خوندن نیست. یعنی چنین نیست که هر کس قرآن بخواند کلام الهی رو میشنوه. روایت داریم رب التال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا که قرآن میخونه قرآن همون فرد تلاوت کننده قرآن رو، قاری قرآن رو لعنت میکنه. اقبال لاهوری میگفت قار حرا بسته نیست، جوری قرآن باید خوانده بشه. فقط هم قرآن نیست، همه جا این ندا رو میشه شنید اگر تربیت بشه که دائما با این ندا من گفتگو داشته باشم. شاید تعبیر ندای وجدان یکم نزدیک باشه، یکم، و شاید رهزنی کنه، اما ندای کلمت الله به چیزی شبیه ندای وجدانه، و این ندای وجدان در کسی است که وجودش زنده باشه. فردی که مرده است ندای وجدان در وجودش نیست. وجدان هم صرفا وجدان اخلاقی نیست. لوترم میگفت که جوری انجیل بخوانید که گویی روح القدس بر قلب تو نازل شده. اینا آیات، آیات محمد نیست، آیات تو هم باشه. امر دینی جایی است که ساحت قدس خودش رو در زبان، در اندیشه، در احساس و در کنش من تجلی پیدا کنه. یعنی وقتی من حرف میزنم شما عبدالکریم رو نبینید، احساس کنید در این سخنها اشاره‌ای به یک حقیقتی است و یک حقیقتی داره خودش رو در این حرف آشکار میکنه. دو گونه شما سخن گفتن میشنوید. وقتی وارد مغازه میشید، طرف حرف میزنه، میفهمید که میخواد شونه هاتونو بگیره. او جوری حرف میزنه که منافعش تامین شه. در اکثر سخنهای ما نوعی خود ارجاعی وجود داره. منفعت من، قدرت من، دارم به خودم ارجاع میکنم. زبان دیندار زبانی نیست که به خودش دعوت بکنه، داره اشاره به یک ساحت دیگری میکنه. خود بنیادی، خود ارجاعی، منم منم کردن، خود رو معیار حقیقت دیدن، همه کس رو با خود سنجیدن، در مقامی نشستن که در مورد همه قضاوت کردن، این عین نیهیلیسمه، عین شرک به زبان سنتی ما، عین بی بنیادی است. و دیندار و دینداری یعنی خانه کردن در بنیاد جهان. در این جهان بنیادی هست، در این جهان کانون معنابخشی هست، در این جهان مرجعیت اصیلی هست که معیار درستی و نادرستی کنشها و معیار درستی و نادرستی اندیشه ها اوست، و فقط او، و فقط او. انسان دیندار انسانی است که در زبانش و در کنشش نوعی امر بیکران خودش رو آشکار میکنه، مثل عشق بیکران، مثل احسان بیکران، کسی که بی قید و شرط عشق میورزه. هر جا محدودیت دیدید، هر جا دیدید نوع کنش و رفتار مقید شده به من، منفعت من، قدرت من، قبیله من، خانواده من، امر دینی وجود نداره. امر دینی آنجاست که نوعی بیکرانگی آشکار میشه. عشق دیندار کسی است هر پیرمرد و پیرزنی رو میبینه احساس میکنه پدر و مادر خود اوست. نمیگه پدر و مادر من گور پدر بقیه پدرها و مادرها، نمیگه فقط فرزند من، یک نوع عشق بیکرانه. هر فرزندی فرزند منه، هر ناموسی ناموس منه، یک نوع اطلاقیت. البته بشر محدوده، البته بشر محدوده، اما دیندار تلاشیست برای نسبت قرار کردن با امر بیکران. و در دینداری شما این بیکرانگی، این گشودگی رو میبینید و هر جا جزمیت، تنگنا، خودخواهی، خودپرستی، خودارجایی، خودبنیادی رو میبینید، هیچ نسبتی با تجربه زیسته امر دینی دینداران ما نداره. مثلا این جمله ابوالحسن خراقانی رو شنیدید ها؟ هر کس که به این سرا در آید نانش دهید و آبش دهید، از نام و مذهبش نپرسید. آن کس که در سفره حق به جان ارزد، در سفره بوالحسن به نان ارزد. ببینید، نمیگه به هم حزبی من، به هم گروهی من، فقط به شیعیان، فقط به فقرا، فقط به محدودیت ایجاد نمیکنه. در این جمله نوعی بیکرانگی رو میبینید. هر کس به این سرا در آید، نوعی بیکرانگی رو میبینید. هر جا این بیکرانگی هست نسبتی با امر دینی داره، و هر جا که تنگنا، مسدودیت، محدودیت هست هیچ نسبتی با حقیقت بیکران نداره، هیچ نسبتی با عشق بیکران نداره، هیچ نسبتی با حقیقت بیکران نداره. هر کس رو دیدید و قلبتون به تپش افتاد برای دینن او، در وجود او حقیقتی است. مؤمن کسی است که به تعبیر امام جعفر صادق، مردم از دست و زبان نگاهش در امانند. اگر کسی دیدید که در خطوط سیماش مهر و محبت هست، اگر کسی دیدید که در وجودش چیز ناگفته‌ای هست که شما رو به خودش جلب می‌کنه، اگر کسی رو دیدید که در حضورش احساس امنیت میکنید و او با زبان و نگاه کنشش امنیت شما رو به خاطر نمیندازه، در وجود او امری متحقق شده، وجود او با حقیقت بیکران نسبتی داره. اما هر کسی دیدید که در واقع امنیت شما رو، شخصیت شما رو به خطر انداخت، احساس ناامنی کردید، در اونجا امر دینی متحقق نشده. مؤمن بر هر کس سهل گیره و تنها و تنها بر خودش سخت میگیره. هیچ کس به اندازه یک مؤمن بر خودش سخت نمیگیره. و هر جا دیدید که فرد بر همه کس سخت گرفت اما بر خودش آسان گرفت، بدون یک شالاتان بیشتر نیست، بدون یک شالاتان بیشتر نیست. مؤمن کسی است که فقط و فقط بر خودش سخت میگیره. این قصه گاندی رو شنیدید؟ نوش تعریف میکرد که یکی از روستاهای آفریقای جنوبی اومدیم به پایتخت با ماشین قدیمی. بعد این نوه ماشین اشکال داشت. گاندی گفت من میرم در این دفتر کار دارم، این ماشین رو ببر مکانیک درست کن. بچه 16 سالش بود. بعد میگفت رفتم دیدم این عکسای تصویر سینما منو جذب کرد، رفتم سینما و من دیر اومدم، رفتم مکانیک و ماشین رو دیر بردم. گاندی 3 ساعت 4 ساعت منتظر بود. ببخشید، میگه ماشین خراب شده بود، انگار معطل شدم. بعد نوه میگه که به پدر بزرگش میگه ببخشید من دروغ گفتم، من رفته بودم سینما. بعد نوه میگه گاندی به پدر بزرگش میگه سوار ماشین شو. پدر بزرگش نمیگه میخوام قدم بزنم و فکر بکنم. میگفت 6 ساعت پیاده رفت. میگفت من باید فکر کنم من چه کردم که نتونستم به نوم راستگویی رو یاد بدم. این بچه تقصیر نداره، کجای کار من اشتباه بود. حالا این قصه چقدر واقعیت داره یا واقعیت نداره حالا مهم نیست، ولی سختگیری بر خیش، من چه کردم که در جامعه این رفتاره، من چه کردم در فرزندم این رفتار شکل گرفته. نکته آخر، حرف زیاد داشتم، پر حرفی میشه. ما ایمان رو امری سهل و ساده میگیریم، چون با ایمان ریاکارانه برخورد میکنیم. ما فکر میکنیم ایمان نقطه شروعه و ما از شکم ننمون مسلمان یا شیعه به دنیا آمدیم. من به شما میگویم ایمان اینجا نیست، دینداری اینجا نیست، ایمان و دینداری آنجاست. ایمان و دینداری چیزی نیست که ما داریم، ایمان و دینداری چیزی است که باید بهش برسیم. و این رسیدن کار ساده‌ای نیست. تنها اون کسی که تجربه ای از امر دینی نداره مدعی وصول و رسیدنه. کسی که میگه من دین دارم بویی از دینداری نبرده. دینداری حاصل یک نوع فراروی است. انسان یگانه موجودی است که باید از خودش بگذره تا به خودش برسه. انسان یگانه موجودی است که باید از خود دروغینش بگذره به خود حقیقیش دست پیدا بکنه. دینداری حاصل نوعی استعلاست، حاصل نوعی فراروی، به تعبیر غربی ها ترانسندنس. من باید در وجودم یک انقلابی صورت بگیره. دینداری حاصل تجربه مرگ. دینداری یعنی من مرگ خودم رو ببینم، بمیرم و تولد دوباره پیدا بکنم. آنجایی که من شاهد مرگ خودم و تولد دوباره نبودم، امر دینی وجود نداره. یه دروغه، یه فریبه، یه فرهنگه، یه میراثی است که گذشتگان به ما به ارث رسیده. اینکه اجداد ما مسلمان بودن چه ربطی داره به اینکه من مسلمانم؟ کیرکگور، متفکر دینی بزرگ روزگار ما، همون کسی که با کلیسا در افتاد و فریاد می‌زد که کلیسا خانه خدا نیست بلکه کلیسا زندان خداست، کلیسا زندان مسیحه و ما باید خدا و مسیح را از زندان کلیسا نجات بدیم، و تمام زندگیش رو صرف اندیشیدن درباره ایمان دینی کرد. وقتی در بستر مرگ بود ازش پرسیدن تو مؤمنی؟ گفت من به مرزهای ایمان نزدیک شدم اما جرأت نکردم پا در قلمرو ایمان بگذارم. جرأت نکردم. و همین متفکر بزرگ کتابی داره به نام ترس و لرز. این کتاب راجع به ابراهیم، زمانی که میخواد اسماعیل رو قربانی کنه و ترس و لرز ابراهیم رو در هنگام قربانی کردن اسماعیل فرزندش توصیف میکنه. ایمان با ترس و لرز همراهه. کسی که در جانش این ترس و لرز رو تجربه نکرده، کسی که در جانش این ترس و لرز رو تجربه نکرده، ایمان رو تجربه نکرده. ایمان یعنی حافظ که میگه چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، که جان در دست کمان ابرویست کافر کیش. بدون این ترس و لرز در جان ایمانی وجود نداره. ایمان یعنی اندیشه متفکر بزرگی مثل مارتین هایدگر. مارتین هایدگر فیلسوف بزرگ قرن 20 و همشأن ارسطو و افلاطون و کانت و هگل، یعنی اگر تاریخ فلسفه غرب 5 تا فیلسوف بزرگ داشته باشه، یکیش مارتین هایدگره. در طول 2500 سال تاریخ غرب مارتین هایدگر هیچ موقع نام خدا رو بر زبان نیاورد. نه به این دلیل که به خدا اعتقاد نداشت، بلکه به این دلیل که جرأت نکرد نام خداوند رو بر زبان بیاره. و ما با چنین اندیشه هایی بسیار بسیار فاصله داریم. و اگر با عرایض من همدل باشید، حالا می فهمید که وقتی ما راجع به امر دینی و دیانت صحبت می کنیم، حقیقتا معلوم نیست که راجع به چه چیز صحبت میکنیم و چه چیز رو به عنوان دین میگیریم و دفاع میکنیم و یا چه چیز رو به عنوان امر دینی حمله میکنیم. سپاسگزارم. تشکر.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی عزیز. من این نکته خدمت دوستان عرض کنم، دوستانی که حالا تمایل دارم بخوان متن سخنرانی آقای دکتر رویال فایل صوتی سخنرانی امشب رو، یعنی هر شب در برنامه تعزیت، میتونن از کانال تلگرامی و پیج اینستاگرامی کانون فرهنگی امام حسین میرنشانه که آدرسش هم هست میرنشانه، میتونین در تلگرام و اینستاگرام پیدا بکنین و دنبال بکنین، میتونن حالا از اون طریق مطالب رو دنبال بکنن. ما نمایشگاه کتاب داریم، نمایشگاه کتابی که با 40% تخفیف کتب داره عرضه میشه و ضمناً چند تا از کتاب‌های جناب آقای دکتر عبدالکریمی هم در نمایشگاه هست، میتونن دوستان استفاده بکنن از کتاب‌ها. من در مورد سوالایی که دوستان مطرح کردن جناب آقای دکتر، من حالا همه رو مرور کردم. من فکر کنم دوستان چون قبل از شنیدن قسمت پایانی صحبت‌های شما سوالات رو مطرح کردن، بیشتر حول در واقع تعریف حضرت عالی از دین سوال‌ها مطرح شده، این که گفتن شما تعریف بدین یا موضوعاتی از این دست، که فکر میکنم قسمتی رو حضرت عالی فرمودین در مورد این موضوعات. اما فکر کنم اگر که شما صحبت پایینی داشته باشین در مورد این که اگر که این دینی که داریم ازش حرف میزنیم مجموعه ای از باورها و اعتقادات نیست، پس اون دین چه چیزی هست و اینکه اگر که حضرت عالی بخواید منبعی رو به ما معرفی بکنین در مورد اینکه بخوایم بهتر دین رو بشناسیم اون چیه، و اینکه اگر دین قراره، یعنی قرار نیست وارد عرصه سیاست و اقتصاد و مسائل مختلف از این دست بشه، پس اصلا دین به چه درد میخوره؟
خب سوال اول که ما از چه طریق میتونیم دین رو بشناسیم، خب تمام حرف من اینه که در واقع دین رو نباید مقوله‌ای برای پژوهش علمی بدونیم. البته راجع به دین میتوانیم پژوهش علمی بکنیم، اما یادمون باشه پژوهش علمی درباره دین به معنای دینداری نیست. این سوال که ما چه منابعی رو بخونیم تا دیندار شویم، مثل اونه که ما کدامین منابع رو بخونیم که عاشق شویم. عاشق شدن رو باید در زندگی تجربه کرد، دین رو در تدین باید تجربه کرد، نه در صرف مطالعات. اما من فکر میکنم در معاصر تاریخی ما، منابع خوبی وجود داره که ما میتوانیم با تجربه زیسته دینی آشنا بشیم، به شرط اینکه حجاب ها رو کنار بگذاریم. یعنی حجاب های زیادی وجود داره که حتی به این منابع هم رجوع میکنیم تحت تاثیر اون حجاب ها هستیم. یکی از اون منابع فکر میکنم علی ابن ابی طالب، صرف نظر این که شیعه علی باشیم یا نباشیم، من اصلا از موضع یک مبلغ صحبت نمی کنم، من طلبه نیستم، روحانی نیستم، من معلمم، اما فکر میکنم اگر بخوایم نمونه اعلای زیست دینی رو داشته باشیم، علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی دو چهره بزرگ و دو نمونه برجسته زیست دینی در فرهنگ ما هستند و میتونیم از اونها به اصطلاح استفاده کنیم. احادیث ما به شرط اینکه بتوانیم تشخیص بدیم که خیلی از خرافه ها هم قاطی منابع حدیثی ما شده، اما اگر با همین معیارهایی که من ذکر کردم مطالعه بشه، فکر میکنم منبع بسیار عظیمی برای آشنا شدن با زیست دینی هست. و حکمت ایرانی، حکمت ایرانی که خودش رو در ادب فارسی نشون میده و آثار چهرهایی مثل حافظ، مثل مولانا، مثل شاهنامه فردوسی، مثل صنایع و عطار، اینها هم منابع بسیار سترگ و بزرگی برای نزدیک شدن به زیست جهان دینی و حیات دینی هستند. اما در مورد سوال دوم، در مورد سوال دوم که اگر دینی که وارد سیاست نشه، وارد اقتصاد نشه، دین به چه کار ما میاد؟ مگه دین یک مکتب اقتصادی آقا؟ مگه دین یک مسئله سیاسیه؟ من راجع به این مطلب خیلی حرف دارم، رابطه دین و سیاست خیلی، یعنی شاید یه جلسه لازمه، یه جلسه دو ساعته من راجع به این مسئله صحبت بکنم. ببینید، تا زمانی که انسان دینی وجود نداره، نه جامعه دینی میشه، نه سیاست دینی میشه، نه حکومت دینی میشه، نه اقتصاد دینی میشه. و به اعتقاد من در جهان کنونی امر دینی وجود نداره. وقتی امر دینی وجود نداره، یعنی سکنا گزیدن در ساحت قدس، و وقتی زیست جهان کنونی، یعنی در جهان مدرن، این جهان به ذات سکولاره، ما امر دینی به اون معنایی که گفتیم نداریم. امر دینی به منظور فرهنگ هست، یعنی چند میلیارد مسلمان و مسیحی و یهودی و بودایی داریم به عنوان فرهنگ. امر دینی به عنوان نظام‌های تئولوژیک هست، یعنی سیستم‌هایی از باورمندی‌ها مثل تشیع، تسنن، کاتولیسیسم، پروتستانتیسم. امر دینی به عنوان یک منبعی برای سربازگیری و مسائل سیاسی وجود داره، به نام به اصطلاح امر دینی به عنوان به اصطلاح یک منبعی برای سربازگیری. و دین به منزله یک آبجکت وجود داره، یعنی در تمامی دانشگاه‌های جهان در مورد دین مطالعه میشه. در تمام دانشگاه‌های بزرگ جهان حوزه اسلامیک استادیز، بودیسم استادیز، شینتویسم استادیز دارید، اما این به معنا نیست که امر دینی وجود داره. اتفاقا زمانی که امر دینی از جهان ما رخت برمی‌آینده، مطالعات دینی آغاز میشه. اینکه در روزگار ما مطالعات دینی زیاده به این دلیل که امر دینی مرده. درست مثل این که ما در تمامی دانشگاه جهان شرق شناسی داریم. چه موقعش در دانشگاه جهان اورینتالیسم و شرق شناسی شروع شد؟ درست زمانی که شرق قدرتش از دست داد، یعنی زمانی که ما قدرت اون از دست دادیم، در تمامی جهان تو موزه ها اینا آثار هنری ما اینا رو میذارن، ما رو ابژه کردن. اما دیگه شرق زنده نیست، دیگه هژمونی جهان با ما شرقی ها نیست. لذا جهان دینی وجود نداره، انسان دینی وجود نداره. لذا برای تلاش برای اقتصاد دین، تحقق اقتصاد اسلامی یا دینی، حکومت دینی، تقریبا یک تراژدی و حالت کومیک تراژیکه. یعنی یک امر اصیلی نمیتونه باشه و تحت این حرفا ما سرمایه های بزرگ اجتماعی تاریخیمون رو هدر دادیم و هدر میدیم. نکته دیگر این که اقتصاد و سیاست امر عرفیه، یعنی مربوط به زندگی عرفی بشره. و یکی از آسیب شناسی های بزرگ جهان اسلام اینه که در تاریخ اسلام یواش یواش عرف به منزله یک منبع معرفتی از بین رفت. این توجه کنید، ما یه مفهومی داریم به نام حکومت اسلامی فرض کنید یا اقتصاد اسلامی. اینها مفاهیم مدرنه در قرن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، برای اینکه مسلمان‌ها خواستن در برابر غرب واکنش نشون بدن، گفتن ما باید حکومت اسلامی بسازیم. چهره‌ای مثل سید قطب، ابوالعلا مودودی، حسن البنا، اینا مفاهیم مدرنه. کجای نهج البلاغه علی ابن ابی طالب از حکومت اسلامی صحبت کرده؟ کجای قرآن از حکومت اسلامی صحبت کرده؟ کدوم روایت از پیامبر هست که از حکومت اسلامی صحبت کرده؟ چرا صحبت نکردن؟ چون حکومت اقتصاد رو نگاه میکردن عقل مردم و عرف مردم چگونه میچرخونه. حتی ما در تاریخ فقهمون داریم یک فقیه میرفت در یک روستایی میخواست حکم بده یا دادگاه حاکم شهر میخواست قضاوت بکنه، مردم رو صدا میکرد میگفت رسم روستایی شما چگونه است؟ بر اساس عرف حکم شرعی میداد. اما بعد از ظهور مدرنیته ما گفتیم عرف همه کفر است و نجس است و عقل بشری است و سکولار است، حالا همه چیز رو خودمون میخوایم بکنیم. لذا این حاصل یک نوع واکنش نسبت به جهان مدرن است که مفاهیمی مثل اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، حکومت اسلامی شکل گرفته. وگرنه این مفاهیم هیچ ریشه‌ای در معاصر دینی ما ندارن. هیچ جا.
درست. بسیار ممنونیم.